بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. به مناسبت ایام خمیزان گداز حضرت زهرا سلام الله علیها چند کلمه از زیارتون حضرت از معنایش استفاده کنیم بعد وارد بحث. یا ممتحنتو امتحنک الله الذی خلقک قبل ان يخلقك فوجدك لمن امتحنك صابرتن. ای اون که امتحان شده ای، امتحان شده هستید، امتحان کرد خدا آن خود تو را، آن خدایی که خلق کرد تو را قبل از این خلقت، اون امتحان را. امتحنک الله، خداوند امتحان کرده تو را. الذی، آن خدایی که خلقه که تو را آفرید. قبل ان یخلقه که قبل از این که بیافریند تو را، اون امتحان را کرده در اون خلقت قبل این خلقت. فوجدک لمن امتحنک صابرتن. و در اون خلقت قبلی که قبل از این خلقت بود تو را آفریده بود، در اون امتحانی که تو را کرد تو را صابر یافت. خب این زیارات و ادعیه‌ای که خزینه معارف الهی هستند و هر کلمه کلمه اونها حقایق بیشماری را میخواهد به روی ما باز کند، در اینجا علاوه بر بحث امتحان خدا، اینکه حضرت قبل از این خلقت در یک خلقت دیگری زندگی میکرد و این زندگی نه فقط مخصوص اون حضرت بود، تمام موجودات در اون دوران زندگی داشتند، امتحاناتی داشتند و حضرت در اون امتحانات صابر بوده و هر تک تک اینها که جای بحث هست، این قسمت از این زیارت که به ما اثبات می کند که قبل از این شما در این عالم زندگی بکنیم پس در عالم دیگری بودیم و از خلق شده بودیم و زندگی کرده بودیم و اونجا هم برای خودش امتحاناتی داشت و شرایط خاص خودش را داشت. ما در همین عالم که زندگی می کنیم به چشم خودمان به یقین مشاهده می کنیم که عالم‌های مختلفی در فضای زندگی موجودات خودشان هستند و خیلی هم قابل توجه. زندگی ماهی ها در دریا یه زندگی خاصی در عالم خودشه، خیلی مزاحمت میخواهد، زمان میخواهد، مراحل تکاملی خاصی میخواهد تا بتواند از اون فضا بیرون بیاید و بفهمد یک عالم دیگری هم هست در بیابان، در خشکی، حشرات در آنجا چه زور زندگی میکنند، خزندگان چه زور زندگی میکنند، چرندگان، پرندگان چه زور زندگی میکنند، انسان چه فاصله دارد تا از اون عالم بیرون بیاید و وارد عالم دیگری، خود همون صحرا و بیابان خزندگان از عالم خود خیلی زمان میخواهد بتوانند طی طریق بکنند تا برسند که بفهمند پرندگان در آسمان این زمین در چه عالمی، چه زندگی، چه وضعی. یک مورچه‌ای روی سیم یک تلفن برگی تلفنی دارد حرکت می کند، خیلی زمان می خواهد تا رشد کند و بیاید از اون عالم بیرون بیاید و ببیند در درون این سیم چه امواجی، چه انرژی، تبادلاتی، آنور گوشی یک انسانی چه صحبتهایی، آنور دیگر چه صحبتهایی می شود. اینا همه موجود زنده هستند. یک برگ در روی درخت موجود زنده است، در عالم خودش کارخانه ای دارد، آن شیره رو از انرژی خورشید و با اون تشکیلات عجیبش میوه غذای و میوه را تولید می کند تا چه برسد بفهمد خود این درخت عالمی است. این درخت بفهمد این باغ عالمی هست. همین عالم ها تو هم فرو رفته و هر کدام در نظام خودشون زندگی می کنند و چه زندگی جدی، منظم، مهم. و تا بخواهد از این عالم به اون عالم برود و بفهمد چه زمانهای طولانی باید طی بکند. اینها رو ما به چشم میبینیم، یه چیزی نیست که بگیم افسانه هست، تاریخ هست، معلوم نیست درسته، غلطه. یه گروهی ساخته اینها رو، دست ما داده، ما رو فریب بدهد. اینا همه فریاد میزنند، تمام وجود دور بر ما فریاد میزند. عالمهای بیشماری توی تازه یک عالم فرو رفتن تو هم دیگر، که توی همین عالم شما توش هستیم پسته ترین همین عالم هاست. حالا پسته ترین همین عالم ها این چنین وسعت دارد که عالم های بیشمار توش تو هم گنجانده شده، پس عالم های ارواح، عالم های نور، عالم های دیگر، آنها با اون عظمتشون چه عالم هایی تو هم فرو رفته. که مثل این که مثلا، مثالا البته، یک جسمی که یک میلیمتر هست بر فرض قابلیت دارد یک میلیون تکه بشود، هر جزءش یه جزء جالبی برای خودش باشد از یک میلیمتر. حالا فاصله ده ها کیلومتر بخواهد توش جزئیات تک تک عالم ها فرو بره، اون دیگه چه خبری هست. عالم مادی سزلی محدود پست این که توش زندگی میکنیم جلو چشمون داره میبینیم چه خبری است، چه شگفتی است. ماهی توی ظرف توی آب نمیداند، یه وقت تو تاخچه، یه وقت تو حوض، یه وقت تو روی میز، چه نیروهایی دارن او رو این برانورش میبرن، چه کارش میکنند. اما تو عالم خودش. و از اون جالبتر این چه ما که ادعا میکنیم دیگه عاقل و بالاتر موجودات این عالم هستیم، نمیتونیم آن احساسی را که الان اون ماهی تو آب داره با اون زندگی میکن احساس رو من حس بکنیم. اینقدر ما عاجزیم، تو کف دستمونه و نمیدونیم. این مورچه‌ای که دارد زیر پای ما له میشه نمیتونیم متوسط بشیم الان اون چه احساسی دارد. احساس رو نمیتونیم حس بکنیم. در این حال اینقدر که نزدیکم هستیم اینقدر از هم دور و فاصله داریم. حالا همه اینها مربوط یک عالم است، اونگاه عالم‌های نوری سه خبره، عالم‌های ارواح سه خبره، که ما یک اشاره از خود روایات استفاده بکنیم تا یه خورد این بینشه‌ها از فضای این زندان چهار دیواری سبودی بیرون بره. اگر بنای این که ما در این عالم اون احساس موجود خودمون رو داشته باشیم، خب یک مورچه هم میره لانش، صبح بیرون میاد کار میکنه، فعالیت میره، شب میره لانش، دیگه زندگیشو میکنه. عجب بناست ما هم شب بریم تو خونه مون بجیریم بخوابیم، صبح بریم دنبال کارمون، هی تکرار بشه تو رفت آمد محل کار و خونه و برگشت و بیار. روی موسم هم کار میکنه دیگه. یه پرنده هم شب میره تو لانش، صبح پرواز میکنه، هر کار شب برمیگرده صبح میره تکرار. خب زندگی این عالم اگر بناسون زندگی عادتیه، این که به خودمون بافتیم فقط این هست و تمام، و معلوم نباشه که ما یه موجودی هستیم در پهنه هستی، عالمها را در می نوردیم، می توانیم بریم و عالمها را بگردیم بیاییم، اون وقت زندان این عالم برای من زندگی در شأن خودمون را در ما ایجاد می کند. ولذا استفاده می کنه از محضر معصوم علیه السلام که ما را توسط می ده به عالمهای وسیع تر، که ارتباط با اونها سه اثری در رشد شخصیت ما ایجاد خواهد کرد. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه می‌فرماید خلق الله محمدا و عترته صلی الله علیه و آله اشباح نور بین یدی الله. قلت و من اشباح؟ قال ظل نور، ابدان نورانیه، بل ارواحان. حضرت فرمود که خداوند محمد و عترت او علیه السلام را به صورت اشباح نوری خلق کرد در محضر قدرت خودش. این یه بحثی که سر ساعت قبل مفصلا توضیح داده شده، به اشاره رد میشیم. خلق خدا، اراده خدا که خودش بود و خودش اراده فرمود که عالم خلق بشه، خب یه مشیتی رو صادر کرد. اون مشیت در خودش بود و خودش. مثال عرض کردیم، یک مهندسی در قوه عقل خودش یه ساختمانی رو درست میکند. خب این ساختمان در قوه عقل خودش خارج از اون قوه نیست، تو خودش است. درش، دیوارش، پنجرهش، تمام قسمتهایش در اینا که جدا از هم هستند، غیر از هم هستند، در این حال همهش همون قوه عقله، خلق اون قوه عقله در درون خودشه. بیرون از خودش خبری نیست. خداوند که مشیتش صادر شد اینطور نیست که یک جایی وایستاده یک مشیتی رو پرت شد بیرون چیزی شد، خودش در حقیقت خودشه. اما قوه عقل بالاتر از اون ساختمانیست که تو قوه عقل الان شکل پیدا کرد، در این حال پایین تر آمد. در حالا بس توجیه جای خودش باشه، بین یدی الله در محضر قدرت خودش این نور رو خلق کرد. چه اشباه نورین؟ راوی سوال میکنه که پرسیدم اون اشباه چیه که شما فرمودید؟ فرمود سایه نوریست. بعد ادامه فرمود بدنهاییست نورانیه. بعد ادامه فرمود بلکه ارواح هست. نه این که حضرت مثلا غفلت کرد یه چیزی گفت حالا اونو پس میگیرد یه چیز دیگه میفرماد، نه، اینا مراتب خلقته که در هر مرتبه همون شبه خودش دوباره مراتب پیدا میکنه، که مرتبه شبه نوری سایه. حالا سایه این نورها که سایه دارن با یه چیز کدر سایه درست میشه، اما اون نور خودش یه سایه‌ای در خودش ایجاد میکند. معلوم میشود یک مرتبه از آن نور پایین آمد که اون سایه شد، ولی نور خودشم، اما نه اون نور اولیه. حالا اینا بحثای توحیدی مفصلی است که ازش میگذریم شد و اصل موضوع برسیم انشاءالله. پایین آمد شد بدن نوری، بدن است اما همش نور. اون ساختمان تو قوه عقل اون مهندس یه ساختمان است، در و دیوار و تمام همه چیزش ساختمانه، صورت دارد، اما همه جنسش از خود قوه عقله. تا بیاد از اون نازل بشه اراده و بعد از راه قلمی بیاد در کاغذی بیاد در بیرون، اون مراحل خودش رو باید طی کنه. هی مراتب میاد پایین، بل ارواح. پس معلوم میشد بدن نوری که ما داشتیم این مخصوص حضرت نیست، این عالم ها را داره حضرت میان میکنه. در روایت دیگه است که بالاترینش اون بوده، بعد افراد بازی میشن در مراتب پایین خودشون تا میاد ارواح، میشه ارواح. از ارواح تا بیاد مراحل پایین پی بشه، بشه جسم و بشه ما تو این عالم پست. ما قصد توضیح از احادیث رو نداریم، فقط میخواهیم مقدمه باشه برای اصل بحثمون. در روایت دیگه امام صادق اسلام میفرماید ان الله تبارک و تعالی، صلواتی ختم میکنیم، آمین، خلق الارواح قبل الاجساد به الفی آمن. خداوند در پهنه هستی عالم ها چه پس از دیگری دارن نزول میکنند، عالم ارواح رو 2000 سال قبل از این عالم اجساد که ما الان نشستیم با جسم و بدنمون خلق فرموده. البته باز بحث سال رو قبلا عرض کردیم، منظور سال این سال این عالم نیست، اصلا این زمان که هست ما با این نظام تو این عالم داریم پس و پیش میشه، این مربوط به این زمان از پس و پیش داره. زمان از این عالم سبودش اومدیم بیرون، اصلا زمان یه مفهوم دیگری دارد. این نیست که این سوالات برای من پیش بیاد که تو زایختش بحث شده. اینها را بزرگان می‌فرمایند معمولا صحبت از زمان و اینها که میاد، اینها مراتبن، در واقع مرتبه مرتبه اومدن پایی. ما چه مراتب رو تقیی کردیم؟ هیچ کدوم یادمون نمیمونم تأسفانه. ما تو همین عالمش یادمون چیزی نمونده تا سلسل عالمهای قبلی. اگر نبود که یه نوزادی رو تو این عالم مادی رو چشمون میدیدیم قبول نمی کردیم که چطور من بودم، تو تو آغوش مادر شیر میخوردم، اما نه مادر یادم میاد نه شیر خوردن، هیچی اصلا نبود از اول. خدا تو همین عالم یکیشو نشون داده به ما، یکیش رو ببین چطور بودی الان هیچ یادت نیست. ما کجاها بودیم هیچ یادمون نیست. چرا اومدیم اینجا؟ برای اینکه مراحلی رو طی بکنیم تو همین عالم، تا اینکه برگردیم به اون عالم اصلی، این دفعه با آگاهی، با احساس لذت از اونها. امام باقر الاسلام می‌فرماید از زبان پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، إن الله خلق أربعة عشر نورا من نور عظمته قبل خلق آدم و أربعة عشر ألف عام فهي أرواحنا. خداوند قبل از اینکه آدم رو خلق بکند 14 نور از نور عظمتش خلق فرمود که قبل از خلقت آدم به مدت 14,000 سال، 14,000 سال قبل از خلقت آدم، حضرت خداوند متعال 14 نور رو از نور عظمتش آفرید. فهی ارواحنا، اونا همون ارواح ما هستند. باز عرض شدیم مسئله زمان، این حضرت آدم الان تو عالم اول حضرت آدم آمده، بعد تا زمانهای بعد این معصوم علیه السلام، این زمان مربوط به این عالم تقدم تأخر، اما در عالم حاجه بس زمان نیست. مثل اینکه یک نفر پدری حالا به فرزندش که خیلی باسواد هست، خود پدر حتی الف و برم نمیشناسد، حالا میاد پسرش رو میگه یه نامه رو بخون، تو در این آگاهی مقدم بر من هستید. نمیگه که نه نمیشه، من قبل از تو بودم تا حالا. نه، خیلی راحت میگه بیا تو مقدم بر من هستید در این علم، بیا اینو بخون، به حساب مغازه رو در بیار. نمیگه که من از تو مقدم هستم، فلان کار رو بکن، از جهت توانایی جهات مختلف اینا نظام خودشون رو دارند. تقدم تانس مطرح یه چیز دیگریه. در عالم مادی زمان از تقدم تأخره. خب لذا با توسل به این دیدگاه که شیعه دارد به برکت اهل بیت علیه السلام و یک نمونهش در همون زیارت شهیده راه ولایت امروز در زیارتش میخوانیم، همون یک کلمهش که خداوند تو رو امتحان کرد در خلقتی که قبل از این خلقت قلب کرده بود، همینو چقدر پشت شیعه خودشو باز میکنه. میخواد بفهماند که انسان وقتی توسل به این حقایق پیدا کرد، حالا شیطان زود نره القای شبهه بکنه، شبهه بیاره که آقا اونها رو پس اینطور خدا خلق کرد، اونها اینطور میشن دیگه، من اینطور خلق نشد که من اونطور باشم. ما کاری به این نداریم، یه بحث دیگریست. تو وقت شما مفصل عرض شده جواب شبهات، ما بالاخره میگیم آقا واقعیت الان اینه، به این واقعیت چی داری میگید؟ اون وقتی که مورچه زیر پات داره له میشه، واقعیت این، اون یه موجودی تا یه موجودی هستید. اون وقت که ماهی تو زندان دست ظرف آب تو تاخت زندانی شده، هر کار بخوای برات بالاخره واقعیتی است. تو یک موجودی با این استعداد، با اون وسعت، تو یه موجودی است در اون شرایط زندگی. ما توسل به واقعیت داریم، بالاخره این نظامات طولی هر کدوم مراتبی دارن، زندگی هست، زندگی کردیم، برمی گردیم این دفعه با یک حساب دیگه زندگی بکنیم. و در این پهنه هستی شیعه معصوم علیه السلام نمیخواهد خود را زندانی یک چهار دیواری بسیار پست و بی ارزش به عنوان یک اهداف بسیار بلند برای خودش انتخاب بکند. لذا پیامبر اشرف صلوات الله و سلام علیه می‌فرماید لیست دنیا من محمد ولا من آل محمد صلوات الله و سلام علیه. ولو کانت دنیا، این روایت دیگه جنبندی تمام عرایزمون برای اصل بحثی که شبه چه قرار بود عرض بکنیم. ولو کانت دنیا تعدل عند الله من الخیر جناح بعوت ما اسقافیها کافرن شربت ماین. شربت ماین یعنی یک زرعه، یک بار، نه کمی لیوان رو میتونه بخوره انسان. انسان یه ظرفیت داشت بخواد بخوره یک زرعه رو فقط میتونه، بعد یه نفسی بکشه زرعه بعد بتونه بخوره، همون یک زرعه. زناه بعوزتن، یک بالی پری از یک پشه، به آخر زنده است دیگه، اون پشه که داره پرواز میکنه با همه اجزایش زنده است، پایش هم زنده است، شاخش هم زنده است، اون بالش هم زنده است، به آخر در حتی خودش حیاتی داره، زنده است. میفرماید اون پر یک پشه به عنوان موجود زنده پیش شما چقدر ارزش دارد، چه حساب میاد. خود پشه به حساب نمیاد تا سر سر که یه پرش حساب بیاد. جناح بعوز، اگه به همون انداز که برات به حساب نمیاد اما برای خودش خیلی مهمه، برای اون پشه، این بال، برایش به اندازه همه عالم ها اهمیت دارد، برای خودم پشه، اما برای تو چی؟ برای آنچه وسعت وجود تو، عظمت شخصیت تو، افق فکری تو در پهنه هستی اینقدر وسیع‌تر و تنگی زندگی او، محدودیت پستی زندگی او در پشه بودن که از این هم پسته‌تر که خود پشه تازه بالش، چه میخواد بفهم طولان چه خبره به عنوان موجود زنده؟ فاصله این عالم با اون عالم کجاست؟ میفرماد اگه به اون اندازه خیری بود در این دنیای پست، خداوند برای کاف به همین اندازه که خیری بود تو این عالم، به همین اندازه خیری بود، خداوند یک ذره آب به کافر نصیب نمی کرد، قسمت نمی کرد، اجازه نمی داد او استفاده بکنه از نعمت این عالم. این وضع این عالمه. لذا در شأن اهل بیت علیهم السلام نیست که ما این عالم رو از آن اونها بکنیم. پس برای چیست اینجا؟ ارزش این عالم برای چیست؟ فقط یک چیز، فقط یک چیز، دوتا ندارد، فقط یک چیز. برای چی اومدیم اینجا؟ هیچ. خداوند به ما یه دلی داده و بعد این عالم رو چهره به چهره، زیبا به زیبا، جذاب جذابیت های خاص، به شکلها و گوناگون دل ما رو بگیره و ما هم دل به اونها ندیم، تمام، هیچ چیز دیگری نیست. این فضا رو زوری ساخت خدا، اونا از ما دل بگیرن، ما دل به اونها ندیم. و در این وضعیت دل مرتباً شروع به حرکت بکنه، شروع به تپش. از این تپش مادی چی درست میشه ببینید؟ خون رو چه کار میکند؟ چه حیاتی میده؟ چه سوخت و ساز سلولی میده؟ چه غوغا میکند؟ تا این تپش بیفته چه این بدن میفته؟ نجس میشه چی میفته؟ یه همچون تپشی هم در باطن این دل گوشتی دلیست، این دارد مرتباً در تپشه، هی اون میکشه این میگیره، اون میگیره این میکشه، تا از این تپشه های دل یک حقیقتی، یک رشدی در من ایجاد بشود، تا من موجود از اون عالم های آنچنانی نوری، نوری های مراتب پایین، تا ارواح، ارواح مراتب پایین، تا اجساد، تا این دفعه برگردم احساس کنم که این دفعه در عالم های قبلی که بودم چه خبرهای بوده، به حس زیبای اون، لذت اون. خب پس ما فقط اومدیم برای یک چیز، اون چه عبودیت حضرت حق، تبعیت از اون چه فرموده، بقیه همه در راستای این قرار گرفتند، به تناسب شرایط این زمان اینها قرار گرفتند، چیز دیگری نیست غیر از این. هر چه که تو ذهن ما، تو نیت ما، تو فکر ما، تو برنامه بیاد، این به سوی عدم رفتنه، معدوم شدنه، این همون بدبختی است. این دیدگاه شیعه. پس مسائل سیاسی، اجتماعی، خانوادگی، فردی، شخصی، جسمی، مریضی، سلامتی، ارتباط با جریانات طبیعت، سرما، جرما، گرسنگی، هرچه و هرچی که است تو این عالم، اینها یه هدف بسیار بزرگی داره. سلام علیکم. نه هدف پشه‌ای، نه هدف این که از نظام این عالم یک پشه و یک بال پشه از این بهره میبرد و میخواهد خودش رو نگه دارد. اینجا اینها ارزش دارد تا به با اون برسیم. ولذا با این دیدگاه مسئله حکومت اسلامی، حکومتی که وابسته به ولایت الهی شد، حکومتی که در رأس آن امور دینی قرار گرفت، رهبران قابل قبول دینی قرار گرفت، اون وقت این حکومت یک اهداف بسیار بالاتر از این حرفا دارد. شما این رو با یک زاویه تنج و نگاه پشگونه به فرمایش حضرت نگاه کنیم. اگر بناست که ما این نگاه ها نباشد، خب یه پشگه از همه خوشبختره، خیلی خوشبخته. از تخمش که در اومد هر کجا دلش میخواد میپره، آزاد، این حالش میسی نیست، غم غصه هم ندارد که فردا چه خواهد شد، فردا فرزندم، زندگیم، تابستان چی، زمستان چی، هیچ، از همه مشکلات، عذاب ها راحت، آزاده. اون وقت هم که بخواد بمیره با یه پشکش یه لحظه هم نمیکشه، تموم شد و رفت، تموم شد. چقدر خوشبخته، چقدر راحته. عجب بنا بود که با زاویه یک پشه ما به این عالم نگاه بکنیم، انسان خیلی بیزار است دیگه. این همه غم و غصه و بیار و ببر و زنج و درگیری و اینور و اونور، آخرم چی؟ وزر وبال. افتخارش در چی موند پس این؟ پس اول نگاه شیعه به نظام آفرینش، به اهداف خلقت، پایه‌های اصلی زندگی باید مشخص بشد، اصول عقاید انسان باید درست مشخص بشه، انسان اصول عقایدش رو درست بفهمد، صحیح دریافت کند، اصول عقاید از اصول عقاید تقلیدی بیرون بیاد، از اصول عقاید سطحی نجری بیرون بیاد، این اصول عقاید بینش تشکیش اول محکم بشه، اون وقت با اون دیدگاه زندگی و روش مدیریت زندگی، چه فردی چه اجتماعی چه غیره، بر اون مبنا معنا پیدا خواهد کرد. و الا ما اگر بیاییم منهای این اصول هر شبهه ای از شبهات مسائل اجتماعی سیاسی رو بخوام در نظامون حل بکنیم، حل شدنی نیست اصلا، چون مبنا فرقی میکند. مثل میمونه که یک نفر یک تناب سرخ رنجی رو ورداشته، به جای سیم مسی ورداشته، هی به برق میخواد بزنه، سر لامپ روشن نمیشه. یعنی اصلا صورت اینا به هم شبیهه، اصلا ذات اینا تفاوت دارند، یه چی نیست که مدیریتی که بر مبنای اصول عقاید ماست، بر مبنای بینش توحیده، بر مبنای بینش شیعه هست، گرفتاری هایش، مسائلش، مشکلاتش، مدیر همه چیزش تفاوت ذاتی داره اصلا با حکومت دیگرش، بینشش با نگاه فقط این دنیاست. لذا اشتباهی که بعضی ها میخوان الگا بکنند و از این سو استفاده کنند که آقا ولی فقیه اشتباه میکنه یا نمیکنه، عجب بگم نمیکنه، بگه نه معصوم که نیست اشتباه میکنه، عجب بگم اشتباه میکنه، بگه پس اشتباه میکنه، پس ولش کن کار رو، چه فرقی با دیگران داره وقتی اشتباه میکنه؟ ما دنبال کسی هستیم که اصلا اشتباه نکند. بگیم عجب، این مغلطه است. شما مبنای سوالت باید مشخص بکنید، سوالت بر چه مبناییه، با چه معیاری داری مسئله رو طرح میکنید. اصلا اشتباه تو داری میگین همه اشتباه اشتباه، خودش یه چیز نسبی است. یک تاجری تو محاسبه حسابش با مشتری 10 میلیون اشتباه کرده، اگه این تاجر یه سوتو باشد میگه اشتباه نکردم آقا، هیچ مدارش مشتری در دست نداره اصلا، یه چه اشتباهی، و تو دلشم میگه چه زرنگ بودم، چقدر واقعا من آدم پخته ای هستم، آدم با تجربه ای فلانی، اصلا مفهوم اشتباه برش نیست. یک تاجر متدین با تقواش با بینش توحیدی زندگی میکند، خودش دنبال مشتری میره، واقعا اشتباه شده اشتباه شده، بفرمایید این اشتباه بستگی داشت ما تو تعریف بکنیم. بله با دیدگاه مادی امکان داره اشتباه بشود، چون اصلا خاصیت این عالم اینطوریه، در نظام بشری اصلا امکان داره اشتباه بشه، نه فقیه، حتی معصومین علیهم السلام، خود قرآن میفرماید امکان اشتباه هست، یه پس دیگری است اشتباه نمی کند، انشاءالله بخشت اشاره می کنم. اصلا نظام این عالم نظام امکان اشتباه هست، الا اینکه خداوند اجازه بدهد این کار چطور اتفاق بیفتد، یا اجازه ندهد این اشتباه پیش بیاد. این باید قشن مشخص باشین دوتا معنا. یک وقت هست که ما قائل به جبر باشیم، بگم آقا چون علی علیه السلامه دیگه جبرن هیچ نباید اشتباه بشه، یک وقت قائل به جبر نیستیم، میگیم علی علیه السلام به لحاظ نظام بشری امکان اشتباه دارد، اما خدا نمیگذار اشتباه کنیم. دو تا خیلی فرق دارن با هم. و وجدک ضالاً فهدا، این آیه قرآن چکار کنیم؟ بس خدا هدایت کرد گمراه نشدید، و الا جایگاه بشری نظامش اصلا نظام اشتباه آفرینه. فرقی میکنه به جیم پیامبر جبرن اهل اشتباه نیست، اهل گمراهی نیست، این عقیده جبریست. قرآن به ما میفرماد تو در مقام گمراهید، اما خدا نمیگذارد. این باید ازم جدا بشد. اگر خدا اجازه بدهد اتفاق می افتد. فرق این اشتباه با اون اشتباه در این است که این اشتباه جبران ناپذیر است، به خاطر که متکی به خدا نیست، در راستای عبودیت نبود، جبران هم ندارد. اما این اشتباه طبیعی خودش تبدیل به نقطه قوت می شود، چون در راستای بندگی خدا این اشتباه اتفاق افتاده. در این که انظام بندگی خدا باشد اشتباه نشه. شیعه معتقد است بر این که کاری که میکنه اشتباهاً هوس نباشد به جای عبودیت خدا. این اشتباهه در تعریف شیعه، این اشتباه خطرناک است. و الا اشتباه فعلی در افعال به لحاظ نظام بشری یه امر طبیعی است. این نمونه های عرض میکنم به خاطر زیگه وقت، یه وقت نیست، خیلی مفسروانه در روایات، حتی در حکومت خود مولا علیه السلام. هی نگیم که علی علیه السلام حتی اجازه نداد یک ماویه یک ساعت هم باقی بموند، ولی این درسته، این ایده مولا علیه السلام، ایده حکومت الهی است. اما در عالم بشری یک وقت اشتباهی پیش بیاد، این امر طبیعی است، ما به عقیده به جبر نداریم. اما چون در راستای عبودیت خداست، خدا را جبران میکنه، اشتباه دیگه نیست. نمونه های عرض بکنیم بعد دیگه عرضشم کنیم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان، در تفسیر آیه 155 سوره اعراف، یه حدیثی رو نقل میکند از جناب سعد ابن عبدالله قمی که خدمت معصوم علیه السلام میرسد و صحبت نسبتا طولانی اونجا مطرح میشه در مورد انتخاب امام از طرف خدا، که صحبت ها میشه مفصل، عزیزان اونجا مراجعه میکنن چون وقت کمه، بنده این تکه مربوط حدیث رو عرض میکنن. خلاصه حضرت اشاره میکنه که این فقط خداست که به همه ریز عمق دل انسان ها آگاه هست، و الا امکان دارد دیگران اشتباه کرده باشند. و شاهد مثال خودش رو حضرت موسی بیان می کند. یه حضرت موسی چطور که 70 نفر از قوم خودش را، اعیان قوم را، وزیه المله های قوم را، اونها چه دیگه اشتهار به ایمان و اخلاص و تقوا و چه داشتند، 70 نفر از اینها را انتخاب کرد. اما وقتی رفتن به میگات، حال هوا اینا عوض شد، و ما هم شخصی مثل این که حتی توضیحات من نرزی میکنم، اون زبان حال اونهاست، چون ما از طرف این قوم اومدیم ناظر بر اعمال موسی باشیم، شهادت بدیم که بله این چطور با خدا در ارتباط، الواز چطور از خدا برش بیاد. ما شهادت بدیم بر راست راستی حضرت موسی پیامبر خدا از طرف خدا ارتباط رو تا تورات مسائل عضوشون گرفت، اشتباهی فهمیدند، خیال کردند که چیزی شدند، یک دفعه نفاقشون بیرون آمد. حالا ما به موسی ناظر از طرف قوم تا این اومد کثافت باطنی بیرون اومد، یا موسی اگه الله رو به ما آشکارا نشون ندی عبادت نمی کنیم. خیال شد دیگه چسی شد، صاحب نظر شد. ببینید اشتباه اینجا، این اشتباهه. اشتباه اونی که انسان رو از راه خدا، عبودیت، تسلیم بندگی خدا، تسلیم قانون خدا، تسلیم رهبری منحرف کند، این اشتباهه از دیدگاه شیعه. و الا حضرت موسی اونجا متوسطش اینها رو اشتباهی انتخاب کرده، تو دل نفاق اینها اطلاع نداشت، ظاهرشون رو میدونست که بهترین ها اینها بودند. عجب انتخاب اشتباهی. این اشتباه طبع بشریست، اگه خود اجازه نداده میشه بل حضرت موسی باشد. این آیه قرآنه، این استناد امام علیه السلام است به اون شخص به عنوان استدلال، این که جز خدا هیچ کسی نمیتونه امام انتخاب بکنه، چون امکان این هست که اشتباه بکنه. این آیه رو حضرت اونجا به اون شخص میخواند، میفرماد وقتار موسا سنت میاره به فرمایشش در اون صحبت به اون جناب سعد، وقتار موسا قومه سبعین رجلن لمیقاتنا. تا میفرماد اونها اینطور گفتن لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن فأخذت هم الصاعقة بظلمهم. تا این حرف رو زدن اونگاه خداوند صاعقه رو این حرف ظالمانش اینها رو هلاک کرد. جریانش طولانی است. حضرت موسی خیلی نگران شد، آی خدا من اینها قبل نمیتونست اینها رو شما نابود بکنید، چرا حالا نابود کردید؟ الان همه قوم خواهم گفتن توطئه موسی بود، اینا رو برد بهترین سرسبت های جامعه ما رو نتونست ارتباط با خدا برقرار کنه، چه و چه همه رو کشت و الان یه خبری خدا کشت اینا رو. حضرت موسی چه ناله و چه دعا و استغاثه به حضرت اهلیه، چه خود اینا رو حالا این دفعه رو برگردون توبه میکنه چه و چه، بالاخره خدا رو برمیگرداند و این جریان ادامه آیش توش هست. حضرت استشهاد میکنه، استناد میکنه به این چه، این چه شما مقام الوهیته، شما توقع دارید از انبیا و اوصیا و اولیا که چون دیگه تو این هستید که هیچ اشتباهی هست هر چه خاصی باید همون بشد، این مقام الوهیته. این خود شرام خود حضرت قرآن خدا به پیامبر خدا میفرماید این سابقه دار اینجور مسائل در زمان انبیاء علیه السلام. به پیامبر ما میگفتن که حالا شو میگم پیامبر هستم، خود چرا خودت وزیز نگید اینجوریه؟ اگر راست میگی تو قدرت داریم بیابان عربستان رو یهو نخلستان کن و تاکستان کن و باغستان کن و چه بکن، زنجی نباید شکست بخوری، تو چه پیامبری؟ تو نباید بخوابی، تو نباید مریض بشی، تو نباید ازدواج کنی، تو نباید فلان بشی. بعد هر چی گفتی بلافاصله، ما هر چی خواستیم بلافاصله بتونه انجام بدید. اون وقت خدا میفرماد به اینها بگو قل لا اقول لکم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي. همگه چی گفتم براتون که من علم غیب دارم، خزائن الله در پیش منه. این یک بینش الوهیتی میشه. من اله نیستم که، من الله نیستم که. چی من گفتم؟ من نگفتم که من ملک هستم، خواص بشری در من نیست، سوزن دستم بخوره من درد نمیگیرم. نه، من مثل بشرم دیگه، منم گرسنه باشم رنجم میپره. فرق من اینجا شما میگید این بینشتون یه بینش خیال بافانه و عوامانه و مغلط جرانه و وسیع، هیچ ربطی به مسائل رسالت ندارد. شما اینو دقت کنید، من این رو براتون میگم، میگم تو زندگی من، زندگانی من هیچ چیزی نیست مگر تبعیت از اون که وحی شده به من. خدا هر وقت من قدرت داد دارم، با یه لفظ با یه نگاه همه دشمنان رو روب بیاندازم همه برن کنار، حتی زنگ نشده تو خونه هاشون روب تو دل دشمنان میستن زنگ نکنن. خدا خواست منم یه واسطه بل از من میزنه، خدا خواست یه چیزی، اگه خدا نخواد ما برای یه چیز به این عالم اومدیم. ما یه چیز بهتون دارم میگم، این اتبع، و من تبعیت از هیچی ندارم، تبعیت نمی کنم الا ما یوحا الیه. هی نجد که اگه تو رهبر الهی بودید چرا فلان مثلا انتخابت اشتباهی شد، فلان زافتان درست زافتر نیومد، مربوط نظام عالم بشری است، یعنی امتحانات خداست، خداست اراده بکنه. مدیریت نظام آفرینش، مدیریت جامعه، مدیریت هر گونه مدیریت در مرحله خودش یک نظامی دارد، یه تته بر اساس حکوازی، یه شکل بر اساس قوانین خدا، خدا چه بخواهد. یک روایتی باز از حکومت خود مولا علیه السلام، اینا در یک سایه معتبری دیدم و متاسفانه الله خبرم رفت و سندش کجا بود عرض بکنم. در مورد حاکمیت کوفه که ابو موسی اشعری که عزت میخواست اون رو عوض بکنه، جناب مالک تقاضا میکنه که اون به ملاحظاتی فعلا ابقا بشه. حضرت خودش این رو میفرماید، ولقد اردت عزله فسألني الأشتر فيه أن أقره فأقررته على كره مني له وتحملت على صرفه من بعد. کوفه و اون شهر مهمی، من خواستم ابو موسی رو عوض کنم، مالک از من تقاضا که باشه، من به ملاحظاتی ابقا کردم در جای خودش، باوجود این که میلم نمی برد ابقا، تا یه موقعیت مناسب عوض بکنم و تا حضرت عوض بکنه جریاناتی پیش اومد. این موجود عنصر کثیف منافق تا جریانات حکمیت در زنگ صفین حضرت امام حسین علیه السلام با صحابه دیگری از اصحابش فرستاد از کوفه نیروزم کند، نگذاشت، کارشکنی ها کرد، سیاست بازی های کرد که با اون سیاست بازی ها در برابر علی علیه السلام مردم رو به دور خودش جذب کرد، کارهایی کرد در برابر مولا علیه السلام، خودشم به عنوان حاکم علی علیه السلامه، اونم در شهر مهم مثل کوفه، تا آخرش منظر شد کار منافقانش رو، شرعی که تون حکمیت و مسائل دیگر. یه عبارتی از این واضحه خود نهج البلاغه در نامه 71 در مورد یکی از فرماندارایش یکی از شهرهای منطقه فارس می‌فرماید، این عین نامه از حضرت اون نهج البلاغه، بعد از حمد و ثنا اما بعد، و خطاب میکنه به اون منذر که فرماندارش بوده، اما بعد و فإن صلاح ابیک غرنی منک، جریان اینطوره که پدر این آدم خیلی خوبی بود، خیلی ایثارگر، فوق العاده پاک، و حضرت به حساب این پدرش آدم پاک و مؤمن و شیعه خوبیه، پسرش هم دیگه به حساب پدرش این رو فرماندار میکنه، بعد این عوض زابتر میاد، یه آدم عیاش هوسران عجیب و غریبی در اون پست فرمانداری، بعد به حضرت خبر میرسه، حالا حضرت نامه رو بهش میفرستد، فإن صلاح ابیک غرنی منک و ظننت انک تتبع هدیه و تسلک سبیله فإذا انت فی ما رقیه یا رقیه الی انک لا تدع لهواک انقیادا، تا ادامه داره نامه مفصله، میرسه به اینجا، ولا این کان ما بلغنی انک حکن لجمل اهلک و شس اون علیکه خیر منکه، بعد باز ادامه داره نامه، چون دیگه وقت داره تمام میشه این تکی رو معنی میکنه و رازن زم کنم. حضرت میفرما چه ای منذر، من صلاحیت پدر تو غرنی، مرا خوشبین کردی به تو، و زنن تو انکه تتبع، من خیال کردم که تو راه پدر رو داری خواهی رفت، من خیال کردم که تو روش او رو دنبال خواهی کرد، فإذا انت، یه دفعه خبر آمد که تو رقی الی انک لا تدع لهواک انقیادا، تو کار به هوسرانی و قید و بند هوس اینها رو دیگه ول کردی و و اوضاع و احوال رو ادامه میده حضرت تا میرسه به اینجا، ولا این کانه ما بلغنی انک، باز حضرت نمیفرما که من علم غیبی داشتم همون روز اول و میتونستم این علم غیبم تو رو میدم آخرت چه خواهد شد، حتی نمیفرما که من در اینجا نشستم با علم غیبم میبینم تو این کثافت کاری ها و هوسرانی ها داری میکنید، نینه فرمات علم غیب اینها رو میبینم، فرمات گزارش به من رسید، باز حضرت اقدام نفرمود به اون صورت، فرمود که اگر این گزارش درست باشد پس اون وقت توبیخ لفظیش رو میفرماید، در این صورت تو شطور خانه تو از با ارزش تره، بند شفش تو از تو با ارزش تره، و بعد برنامه رو میفرماد، بعد احضار میفرماید تا آنچه شخص دیگر رو نصب میکنه. اینها مربوط به نظام بشری است، اونی شما دنبالش هستی اون انشاءالله در ظهور آقا امام زمان علیه السلامه که در دعای نطفه هم داریم میگیم ای اون که بنیه نفاق رو از بین خواهی برد، اون اجازه که خدا خواهد داد به حضرت با اذن خدا اونگاه این نفاق و این مسائل گرفتاری های بشری و این اشتباهات عالم بشری و عالم طبیعت از ریشه کنده خواهد شد، نم باز یک درجاتی بعضی بزرگان فرماد حالا روش اختلاف هست که هست یا نیست، بالاخره ما اومدیم به این عالم برای یک سین که حواستون زن باشه یه چیز اشتباه نکنیم، اون اینه که در اطاعت قانون الهی اگر یک وقت ولی فقیه در انتخاب شخص در بیان یه مطلب اصلا اشتباه کرد، اولا ما اطاعت کردیم، هیچ اشتباه نشده، برای آنچه ما امر الهی رو اطاعت کردیم. ثانیا نو اشتباه نشد، چون حجت شرعیه رو اون که خدا اجازه داد اون به ذهنش آمده. اینم دو. سه، فرق اشتباهی که از جنس این عالم باشد با دیگران این است که اونها جبران نمیپذیرد، برای اونها عذاب است، شکست برای راه الهی و توحیدی و اطاعت از امر ولایت به خاطر اطاعت از خدا، این جبران خواهد شد. بس اشتباه هست، فرقش با اشتباه های دیگر اینه. و اشتباه نباشد، تعریفش اشتباه از این که در حکم خدا بدون حدثت شریعه باشد، و بر این اساس مطلب خیلی واضح است و یک بهانه نیست برای اشخاصی که نگاه ولایت رو با نگاه حکومت متعارف ببینند و این رو عنوان یک سری مسائل در الگای شبهه برای بعضی از اشخاصی که در این وادی قرار نگرفتن و در فضای بینشه های شیعه به اون معنا نیستند و نمیتوانن هم در این فضاها، فضاهای مساجد، فضاهای علما، علمای ربانی، فضاهای فقها، میرن جوانهایی را که در این فضاها نیستند ساده لوحانه که وظیفه ماست که آنها را آگاه بکنیم. آن جوانها و اجزا که تون فضاها نیستند اما افراد ساده لوحی فریبی سنین شبهاتی میخورند، اینها را ما روشن کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.